باز می‌گردند.
شاید این تبلیغ یا مشابه آن را در فضای مجازی دیده باشید. تبلیغاتی که در حال حاضر توجه بسیاری از افراد را به خود جلب می‌کند.
من 27 سالمه، نزدیک یک سالی هستش که الان لابلای موهام موی سفید روش میکنه. خب برای منم با این سن و سال خیلی آزاردهنده است مسئله که مثلا موی سفید داشته باشم و اینا. اول میکندمشون، بعد گفتن که رشدش بیشتر میشه این که موی سفید رو بکنی. برای همون گشتم دنبال درمانش که ببینم چی کار کنم.
سفیدی مو در افراد به دلایل ژنتیکی یا عواملی مثل بیماری و استرس رخ میدهد.
توی فضای مجازی تبلیغی دیدم، باشون تماس گرفتم، خیلی با اطمینان گفتن که محصولشون خیلی محصول خوبی و میگفتن که درمان قطعی سفیدی مویه، مجوزه لازم هم داره و از سازمان غذا و دارو مجوز دارن و سیب سلامت هم داره محصولشون.
شرکت هایی که برای جذب مشتری دست به هر گونه تقلب و جعل میزنند.
اما همه اینا دروغ بود. میگفتن که با استفاده از این قطره 100% نتیجه میگیری و موی سفید از بین میره. اگر نتیجه نگرفتین، حتی اگر یه قطره ازش مونده بود، میتونین محصول ما رو بیاین برگردونه.
محتویات پکیج طوری طراحی شده که تمام اعضای خانواده میتونن ازش استفاده کنن. در ضمن ما برای این پکیج یه ضمانت مرجوعی قرار دادیم که اگه استفاده کردین و راضی نبودین، میتونین جعبه خالی رو برای ما بفرستین و پولتون رو پس بگیرین.
نتیجه که نگرفتم هیچ، ریزش مو هم پیدا کردم، بعدی که تمام لباسای من و فرشای توی خونه و اینا همه پار از مو شده بود و هر چقدرم که با تماس گرفتم دیگه جواب ندادن. دیگه مجبور شدم برم پیش پزشک. پزشک گفتش که هیچ جای دنیا چنین محصول نیست اصلا که برای رفع کامل سفیدی مو باشه و من متوجه شدم که واقعا چه اشتباه بزرگی کرده بودم.
محمد ایمانی، عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان پوست و موی ایران، اصالت و اثر بخشی چنین محصولاتی را رد می کند و می گوید اگر شرکتی چنین ادعایی دارد باید محصول خود را ثبت کند. متخصصان پوست و مو که با آخرین یافته های علمی تبابت می کنند چنین داروهایی را برای رفع سفیدی مو تایید نمی کند.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه امروز برنامه زاویه پنهان رو طبق روال هر چهارشنبه از رادیو سلامت شنیدید. ما هر چهارشنبه از ساعت 13:20 تا 14 در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم از این همراهی. اما تکرار این برنامه هم جمعه ها همین ساعت تقدیم حضور شما دوستان میشه. اگر جمعه دارید برنامه ما رو میشنوید که بدونید اصل برنامه رو میتونید چهارشنبه همراهی کنید، و اگر هم امروز چهارشنبه دارید برنامه رو میشنوید و به یه جاهایی از برنامه علاقه مندید که دوباره گوش بدید، حتما جمعه دوباره تکراری برنامه رو بشنوید، یا از طریق نرم افزار ایران صدا یا سایت ایران صدا .ir برنامه رو دانلود کنید و دوباره بشنوید. روزتون بخیر، خدا حافظ.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
کم و زیادش نکن.
کم و زیادش نکن.
زیادش نکن.
کم و زیادش نکن. خودش ترموستات داره، دما رو تنظیم میکنه. کولر سلولوزی انرژی تا 30% خنک‌تر در طول فصل. با ضمانت 36 ماهه کولر به همراه ضمانت 60 ماهه الکتروموتور. کولر سلولوزی انرژی. تلفن 61 444.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
رسیدیم به ساعت 14:03 29 تیر ماه. اینجا تهران. به نوبت دوم برنامه های رادیو سلامت خوش آمدید. به رسم زیبای همیشگی با نام خدای بزرگ و مهربان آغاز میکنم. الهی به امید تو، خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام. با افتخار و احترام و اشتیاق بنده مریم فرخی به اتفاق همکارانم جناب آقای هنرمند تهیه کننده محترم، سرکار خانم میزبان هماهنگی و صدا بردارمون که من فامیلیشون رو هنوز نمیدونم، خدمتون در ادامه خواهم گفت، همراه شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 22 امروز در فواصل برنامه ها از تقویت اعتماد به نفس برای شما خواهیم گفت. بله، صدا بردارمون امروز آقای مهندس عرب هستن. Thank you. امروز سال و روز ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. باز هم همراه شما خواهیم بود. بریم به سراغ اولین برنامه که امروز قرار تقدیم شما عزیزان بشه، با هم حرف بزنیم هست. امروز به موضوع رفتار مناسب ماها با افراد عقب مانده، اون هم عقب مانده ذهنی، میخواد صحبت بکنن همکارنمون و کارشناس محترمی که در برنامه حضور خواهند داشت. این عزیزانی که میتونن توانمند باشن در نوع خودشون، با ما باشید. اینجا رادیو سلامته.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربون. دوستان خوبم سلام. در آخرین نفس‌های تیر ماه به شما خوش آمد میگم تا امروز هم تا ساعت 14:50 با هم حرف بزنیم. باید با هر کسی متناسب با ویژگی هایی که داره رفتار کنیم. این نشون میده که ما چقدر آدم پخته و سالمی هستیم. طبعا وقتی که توی خیابون راه میریم، تو موقعیت های مختلف قرار میگیریم، توقع رفتارهایی تو یک بازه نسبتا قابل پیشبینی و سالم رو از آدم ها داریم. اما اگر با یک فرد عقب مانده ذهنی مواجه بشیم، آیا همون توقعات و پیشبینی ها رو میتونیم داشته باشیم و حالا باید چطور با اون رفتار کنیم؟ امروز و در این برنامه با هم حرف بزنیم میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که ما به عنوان افرادی نسبتاً سالم با افراد دچار عقب ماندگی ذهنی باید چطور درست رفتار بکنیم. شما تلفن 2265-2876 در اختیار شماست. شما اگر سوال، نظر و یا تجربه در مورد موضوع برنامه ما دارید با هم در میون بذارید. عقب مانده ذهنی اسمش روشه، یعنی کمی عقب مانده، شاید هم بیشتر. یعنی داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که از لحاظ رشد یافتگی تفاوت زیاد و فاحشی با ما و دیگر انسان ها دارن. ما باید با اونها چطور رفتار بکنیم؟ امروز و در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر کاوه مقدم، روانشناس کودکان استثنایی خواهم بود تا با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت بکنیم. شما هم میتونید با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید و با ما حرف بزنید.
با هم حرف بزنیم.
افتخار شما روی موج FM 102 مگاهرتز هستید. ساعت 14:10 است. از رادیوی محترم سلامت زنده و مستقیم و برنامه با هم حرف بزنیم در خدمت شما هستیم. میزبان جناب آقای دکتر کاوه مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی هستم که خدمتشون سلام عرض ادب و احترام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز رو در خدمتتون.
ما هم خوشحالم آقای دکتر مقدم، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. خب شاید بعضی از شنوندگان ما این موضوع براشون خیلی دور بیاد، یا مثلا بگن که حالا برای کی ممکن اتفاق بیفته، در صورتی که حالا از شما خواهیم پرسید که عملا افرادی دچار عقب ماندگی های ذهنی و نیازهای استثنایی و ویژه عملا چند درصد جامعه را تشکیل خواهند داد و چطور ما باید منبانه که انسانهای سالم اونها یا نسبتا سالم اونها بهتر رفتار کنم. اما قبل از اینها فکر میکنم خوب باشه که عقب ماندگی ذهنی رو یه تعریفی ازش داشته باشیم.
ببینین، یه نکته که خیلی مهم هست، اولا در بحث بکارگیری عبارات و کلمات و اصطلاحات تخصصی، ما از سال 2013 معادل 1392 شمسی دیگه لفظ عقب ماندگی ذهنی رو به کار نمیبریم. عقب ماندگی ذهنی معادل منتال ریتاردیشن بوده که در زمانی که ما DSM 3 و 4 یعنی سومین و چهارمین نسخه بازنگری و تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی رو داشتیم، از منتال ریتاردیشن یا عقب ماندگی ذهنی استفاده می‌شد. از 2013 یعنی حدود 9 سال پیش به این طرف، مبحث عقب ماندگی ذهنی تبدیل شده به معلولیت ذهنی یا ناتوانی رشدی هوش یا نارسایی هوشی، در واقع معادل intellectual disability هست. ما یک ناتوانی اینجا در نظر میگیریم. طبق تعریفی که هست، تفاوت این DSM ها در این بوده که در DSM 4 بهره هوشی ملاک قرار داده.
این DSM هم بگیم که کتاب شده تشخیص اختلال روان شناختی،
کتاب جناب آقای دکتر گنجی، آسیب شناسی روانی بر اساس DSM 5 یا پنجمین نسخه آماری و تشخیصی و بازنگری اختلال های روانی معلولیت ذهنی رو کامل توضیح داده. در DSM 5 یعنی در پنجمین طبقه بندی که 9 سال وارد حیطه روانشناسی شده، ما ناتوانی رشدی هوش یا ناتوانی هوش یا معلولیت ذهنی رو در واقع دو انحراف استاندارد پایین‌تر از حد میانگین بهره هوشیشون رو تعریف می‌کنیم، یعنی بهره هوشی کمتر از 70 هست. اما تمرکز ما این هستش که رفتارهای سازگارانه یا سازشی اینها مشکل داره و در قبل از 18 سالگی هم اتفاق افتاده. در DSM 4 بهره هوشی بیشتر اهمیت داشت، در DSM 5 رفتارهای سازگارانه بیشتر برای ما به عنوان متخصصین اهمیت داره و اینکه چطور خانواده رو هوشیار بکنیم.
خب خیلی عالی بود دکتر. یعنی عملا ما داریم بیشتر این افراد رو که حالا اسمشون رو بذاریم ناتوانی، افرادی با ناتوانی رشدی هوشی،
بله،
داریم بیشتر با این میسنجیم که اون IQ و هوشی که ازشون سراغ داریم که اگر میانگین رو 100 بگیریم، اینا دو انحراف استاندارد پایین،
بله،
یعنی 70
زیر 70،
زیر 70 میشن، 70 به پایین. یه مقدار دقیق تر ببینیمش، یعنی کرایتریه ها رو ببینیم، چه نشانگانی ما ببینیم، چه رفتاری ببینیم، چه رفتارهایی در این افراد ببینیم، ما متوجه میشیم که اینها دچار عقب ماندگی ذهنی یا همونطور که فرمودید ناتوانی رشدی هوشی دارن.
بله، ببینین، بر اساس اون رفتارهای سازشی و بهره هوشی مثبت منفی دو انحراف استاندارد پایین تر از میانگین، ما 4 گروه معلولیت ذهنی رو داریم. گروه خفیف هستن که IQ یا بهره هوشیشون بین 50 تا 70، اینها در مدارس استثنایی راحت درس میخونن و میتونن دیپلم بگیرن. بارزترین گروهشون سندروم دان هست، یا افرادی که حالا دچار PQ فنیلکتونوریا هستن، در کنارش به خاطر اون کمبود پروتئین دچار مشکل ذهنی هم میشن.
بله.
گروه دوم متوسط هستن، بهره هوشیشون بین 35 تا 50 که خب رفتارهای سازشیشون مشکلاتش بیشتر از گروه اوله،
درست،
معمولا تا کلاس پنجم بیشتر نمیتونن مدارس رو ادامه بدن.
آها.
و گروه سوم گروه شدید بهره هوشیشون بین 20 25 تا 35 که اصلا اینا مشکلات کلامی ادراکی شناختیشون بسیار زیاده، رفتارهای سازگارانه بسیار مشکل داره، کلامشون مسئله داره. و گروه چهارم که ما میگیم معلولیت ذهنی عمیق، در واقع بهره هوشیشون زیر 20 25 هست. افرادی هستند، حالا کودک یا نوجوان، که به دلایل خاصی که دارن شرایط نگهداریشون در منزل خیلی سخته و معمولا در آسایشگاه‌های معلولین ذهنی نگهداری میشن. درست. چون علاوه بر مسئله ذهنی و مشکلات کلام، کنترل ادرار و مدفوع ندارن، نمیتونن غذا بخورن، کلامی ندارن و ناهنجاری ها، دفورمیتی ها و مشکلات جسمی فیزیکی هم در اونا دیده میشه. البته یه گروه دیگه هم ما داریم بین 70 تا 80 هست بهره هوشیشون، که ما اینها رو معلول ذهنی یا ناتوانی هوشی نمیگیم، اینها مرزی هستن، یعنی میتونن با وجود معلم رابط در مدرسه عادی تحصیل بکنن. یک چیزی هستن بین ناتوانی هوشی و کودک نرمال.
درست. آی دکترم آدم، چقدر از این موضوع ژنتیکیه؟ یعنی چقدر تحت تأثیر محیط و تربیت ممکنه این بچه دوچار این قضیه بشه و چقدر موضوع زیستیه؟
بله، ببینین، کلن عوامل زیست شناختی، روانی، اجتماعی دخالت داره. در کل جوامع من جمله کشور ما، 1% کل جمعیت درجاتی از معلولیت ذهنی رو دارن، یعنی افرادی هستند با نیازهای ویژه یا اصطلاح استثنایی که یک اصطلاح آموزش پرورشی هست. چون ما سازمانی داریم برای این افراد تحت عنوان سازمان آموزش پرورش استثنایی. آمار دقیق رو اونها دارن. 1% کل جمعیت کشور ما هم دچار معلولیت ذهنی هست. اما در اینجا علل ژنتیکی و تلفیقش با عوامل محیطی و حین تولد یا بعد به تولد میتونه منجر به معلولیت ذهنی بشه. به عنوان نمونه، یک مادر در دوران بارداری هیچ مشکلی نداشته، موقع زایمان طول میکشه، بند ناف دور گردن نوزاد پیچیده میشه، حالت سیانوس یا کبودی اتفاق میفته و هایپوکسی میشه، بچه رو باید در انکوباتور دستگاه نگه دارن. خود این قضیه منجر به معلولیت ذهنی میشه.
خون به اندازه کافی مغز نمیرسه.
بله. یا مثلا موارد دیگه، مثلا اومدن دوقلوهای یک تخمکی رو بررسی کردن که شانس ابتلا به معلولیت ذهنی در اینها خیلی بیشتر از دوقلوهای دو تخمکی هست. یا وجود سابقه خانوادگی با معلولیت، مثلا مواردی بوده، ما فرد رو دیدیم که عموش اسکیزوفرن بوده ولی خودش مبتلا به معلولیت ذهنی یا اوتیسم شده، یعنی هر دو رو گرفته. چون ما مثلا اختلال طیف اوتیسم رو هم داریم که اختلال همراهش میتونه معلولیت ذهنی باشه، ناتوانی رشدی هوش.
درست.
کلن تلفیقی از عوامل زیست شناختی، روانی، اجتماعی دخالت داره.
بسیار خب. یه تفاوتی هم برام قائل میشید بین طیف اوتیسم و عملا این مسائلی که امروز در موردش صحبت میکنیم؟
بله، ببینید، تا سال 1980، زمانی که DSM-3 وارد بازار شد، تا اون زمان معلولیت یا عقب ماندگی ذهنی، اصطلاح مینتال ریتاردیشن، اوتیسم و اسکیزوفرنی کودکی رو یکی میدونستن. از DSM-3 به این ور اینها تفکیک شد، یعنی گفتن که لزومن هر کودکی که ناتوانی هوشی داره، ناتوانی رشدی داره، معلولیت ذهنی داره، نمیتونه اوتیسم باشه،
در خود مانده باشه.
بله، ولی فردی که اوتیسم هست میتونه درجاتی از معلولیت ذهنی رو هم به دنبال داشته باشه. یا اسکیزوفرن، فردی که اوتیسمه میتونه به اسکیزوفرن سوق پیدا کنه، ولی هر اسکیزوفرنی لزومن اوتیسم و کمتوان ذهنی نیست. اینها باید از هم تشخیص افتراقی داده بشه.
برای اینکه این بخش رو هم کامل بکنیم، مثلا فرمودید که ما با افرادی مواجهیم که IQ و هوششون متوسط بین 30 تا 50 هست و
اینا 35
تا 35 تا 50 هست.
گروه دوم.
بله، گروه دوم. و اینا تا کلاس پنجم میتونن درس بخونن، اما اونجا بعد دچار مشکل میشه. یعنی ما چی میبینیم آقای دکتر تو اینا؟
ببینین، چیزی که هست شکست‌های تحصیلیه به خاطر مشکلات و مسائل ادراکی شناختی و رفتاری که دارن مهارت‌های آکادمیک رو نمیتونن ادامه بدن. کاری که ما انجام میدیم اینها رو سوق میدیم به سمت مهارت‌های پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌آموزی، مثلا مهارت‌های مثل آشپزی، بتونن کمک آشپز
بشن. از چه جهت دارم میگم؟ از این جهت که شما بهتر از من میدونید بعضی از والدین تشخیص درستی و ارزیابی درستی از توانمندی‌های کودک گاهی وقتا ندارن و اسمشو میذارن تنبلی، اسمشو میذارن هر چیز دیگری و فشار میارن. چه رفتارهای مشهودی پدر و مادر اگر ببینن بعد یه مقدار شاخکاشون تکون بخوره و این زنگوله بالا سرشون به صدا در بیاد که پیش متخصص برن و چک بکنن که شاید این بچه دچار ناتوانی هوشی است.
ببینین خب در مواردی ما چهره تیپیک کودک رو میبینیم، مثلا سندروم دان، سندروم ترنر کلاینفلتر که در اثر کروموزوم‌های جنسی یا غیر جنسی فرد دچار معلولیت ذهنی میشه. مثلا در اینجا چهره تیپیک فرد نشون میده که مشکل داره و باید باهاش ویژه کار بشه. اما در موارد دیگه خانواده باید حتما تست هوش رو از کودک بگیره، تست استعداد تحصیل رو توسط یک روانشناس مجرب از کودک نوجوان خودش بگیره، ببینه که واقعا دنبال چی هست. ببینین ما مسئله‌ای که داریم بحث خانواده چون شد، متاسفانه در اکثر موارد خانواده‌های ما به ویژه والدین از مکانیسم‌های دفاعی استفاده می‌کنن، از مکانیسم دفاعی انکار، فرافکنی، پرخاشگری، اینها رو استفاده می‌کنن و معمولاً هم در پدرها خیلی شایع‌تره چون نمی‌تونن بپذیرن. مثلا فردی بوده خودش پزشک، بچه‌ش دچار ناتوانی هوشی شده، خب این پدر دائم دچار چالش است که چرا بچه من، چرا من، من چه کار کردم،
نمیتونه بپذیره و به حالت بچه فشار
میاره، احساس گناه و تقصیر، که همه اینها باعث میشه که خود خانواده دنبال راهکاری باشن برای بهبود شرایط فرزندشون. ولی متاسفانه در مواردی اون راهکار درست رو نمیتونن انتخاب کنن. مقایسه فرزند کمتوان ذهنی خودشون، فرزندی که ناتوانی هوشی داره، با افراد عادی باعث میشه که معمولا راه رو اشتباه برن. مسئله اینجا اینه که خانواده باید تفاوت‌های کودک رو بپذیره. تا ما تفاوت‌های کودک رو نپذیریم نمیتونیم کمکی بهش بکنیم. همیشه ما نباید از اونها بخوایم خودشون رو با ما سازگار بکنن. این مقوله در رابطه با اوتیسم و سایر اختلال‌های استثنایی هم صادقه. ما هم باید خودمون رو باهاش سازگار بکنیم.
بسیار خوب. امروز میزبان جناب دکتر کاوه مقدم، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی هستم. تا ساعت 14:50 با هم در مورد رفتار سالم و صحیح با افراد عقب مانده ذهنی یا به نوعی ناتوانی رشدی هوشی صحبت بکنیم. شما هم اگر سوال، نظر و تجربه‌ای با ما داشتید میتونید با شما تلفن 2265-2876 تماس بگیرید.
با هم حرف بزنیم.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
چارده ها 24 دقیقه است. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. از رادیوی محترم سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. من میزبان جناب آقای دکتر کاوه مقدم، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی هستم تا در مورد رفتار مناسب با افراد عقب مانده ذهنی باشون صحبت بکنم. خب آقای دکتر، اشاره کردید که عملا این اینتلیکچوال دیسابیلیتی یا ناتوانی رشدی هوشی که قبلا بهش عقب ماندگی ذهنی میگفتیم، چه ویژگی هایی داره، چه ویژگی های افتراقی با دیگر اختلالات میتونه داشته باشه، تو چه سنینی ما چه چیزهایی رو ممکنه ببینیم تا حدودی، و